بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره صفحه 13 در محضر آیات قرآن کریم، آیات 84 تا 88 این سوره مبارکه هستیم. خب بحث قبلیمون ناتمام موند و آیات 84 و 85 هم ادامه میثاق‌هایی رو داره توضیح میده که بنی اسرائیل متعهد شده بودند به انجام اونها. ما در آیه 83 دیدیم که خدای متعال به 8 تا از اون میثاق‌ها اشاره کرد که خب در جلسه گذشته از اونها صحبت کردیم. بعضی هاشون میثاق‌های اعتقادی بود، مثل اینکه متعهد میشن که شرک نورزن و جز خدا رو عبادت نکنن. بعضی ها میثاق‌های اخلاقی بود، مثل احسان به والدین و ذی القربا و یتیمان و بینوایان و خوش اخلاقی با مردم. بعضی ها هم میثاق‌های فقهی بود. از یک منظر دیگه ما میتونیم این میثاق‌ها رو تقسیم کنیم به میثاق‌های ایجابی و سلبی. میثاق‌هایی که در آیه شریفه 83 خوندیم میثاق‌های ایجابی بود، یعنی میگفت چنین بکنید، خدا رو عبادت بکنید، به والدینتون احسان کنید، به خویشاوندانتون، به یتیمان و بینوایان احسان بکنید، با مردم به زیبایی سخن بگویید، نماز را برپا بدارید، یعنی روی کردتون الهی باشه، اهل یاد خدا و نماز باشید و زکات رو به جا بیارید. اما در آیه 84 دو تا میثاق سلبی داریم، یعنی خدای متعال از اینها میخواد که دو تا اقدام رو انجام ندهند. خیلی مهمه این دو تا. یکی اینه که میگه خون یکدیگر را نریزید. این یه تعهد. و میثاق دوم اینه که همدیگر رو اخراج نکنید از اون سرزمینی که درش دارید زندگی میکنید. خب اجازه بفرمایید آیه رو بخونیم، بعد در محضر آیه شریف باشیم. و اذ اخذنا میثاقکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. یاد بیارید و اذکروا اذ اخذنا، این گفتیم این و اذ هایی که میاد یک یاداوری رو داره به ما یادآور میشه. بیاد بیارید وقتی که پیمان شما رو گرفتیم بر این دوتا مطلب. 8 تا تو اون آیه قبلی بود، 2 تا هم اینجا میشه 10 تا. 1 لا تسفكون دماءکم، که نریزید خون همدیگه رو، یعنی همدیگه رو نکشید. قبلا عرض کرده بودم که سفک جایی به کار میره که خون انسانی به ناحق ریخته بشه. لا تسفكون دماءکم، خونتون رو نریزید، یعنی اینکه با یکدیگر نجنگید، نزاع نکنید. معنا نداره یه عده مثلا اهل کتاب با یه عده اهل کتاب بجنگن. 1 2 ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، بیرون نکنید، اخراج نکنید انفسکم، خودتون رو، من دیارکم، از خونه هاتون. دیار جمع داره دیگه، دار یعنی خونه، از سرزمینتون، از خونه هاتون. یعنی چی بیرون نکنید خودتون رو از سرزمینتون؟ کسی که خودش رو که از سرزمینش بیرون نمیکنه، نه، میخواد بگه یعنی شما چون همدین هستید، اهل کتاب که نباید اهل کتاب رو از خونه و کاشانشون بیرون بکنند. که لذا بعضی هم اینطور ترجمه میکنن که هیچ اشکالی نداره. لا تخرجون انفسکم من دیارکم، یعنی اخراج نکنید همدیگر را از سرزمینتون، از خونه هاتون. یعنی شما اون گروه رو اخراج کنید، اونا شما رو اخراج کنید. از اینجور پس با هم نجنگید، خونه های همدیگر رو و سرزمین همدیگر رو هم اشغال نکنید که باعث بشه اونها رو از زندگیشون، از سرزمینشون اخراج بکنید. ثم اقررتم، بعد شما هم اقرار کردید بر این پیمان، یعنی پذیرفتید. جلسه گذشته هم عرض کردم وقتی یک کسی میاد و دعوت یک پیامبر رو اجابت میکنه و به اون دین وارد میشه، یعنی اینکه دستورات اون دین رو پذیرفته که اجرا بکنه. و انتم تشهدون، و خودتون هم گواهی میدید که این حرف ما درسته، همین جور بوده، یعنی این دستورات به شما داده شد. خب حالا شما چیکار کردید؟ این آیه 85 داره کارنامه بنی اسرائیل رو در مورد این دوتا دستوری که در آیه 84 بیان شد ذکر میکنه. یعنی با همین دوتا میثاق اخیر اینها چیکار کردن؟ کارنامه اینها در قبال این دوتا میثاق چیه؟ که اتفاقا آنچنان که در تفاسیر و روایات آمده، این بخش دیگه مربوط میشه به همین یهودیانی که در مدینه بودند. من یک توضیح مختصری میدم، بعد در محضر آیه شریف خواهیم بود. در مدینه سه تا گروه یهودی مشهور بودند. یکی بنی قینقا، یکی بنی نظیر و یکی هم بنی قریظه. گفته شده که در اصل اینها سه تا برادر بودند، مثل خود مثلا بنی اسرائیل که گفتیم فرزندان یعقوب بودن، 12 تا فرزند بودن، بعد اینها شدن سرسلسله 12 تا طایفه و عشیره. حالا بنی قینقا یعنی فرزندان قینقا، نوادگان قینقا. بنی نظیر مثل همین بنی اسرائیل که میگیم، یعنی نوادگان نظیر. بنی قریظه هم یعنی نوادگان قریظه. قینقا، نظیر و قریظه گفته شده اینا سه تا برادر بودن که خب مهاجرت کرده بودن به مدینه با توجه به پیشبینی هایی که در کتاب تورات شده بود که پیامبری ظهور خواهد کرد و اون چه علمای اینها بهشون گفته بودن که اون پیامبر در این سرزمین خواهد بود، اینها آمده بودن در مدینه. بنی قینقا و بنی نظیر با گروه خزرج در مدینه هم پیمان شده بودند. بنی قریظه با اوس هم پیمان شده بودند که این اوس و خزرج عربهایی بودند که ساکن روستاهای یثرب بودند. و خب در تاریخ خوندید و میدانید که بعداً اوس و خزرج که با رسول الله صلی الله علیه و آله آشنا شدند، با توجه به اطلاعاتی که از سوی این یهودیان داشتند، اینها فوراً به پیغمبر ایمان آوردن، یه تعدادی از اینها، و بعد هم زمینه حضور مصعب رو، یعنی فرستاده پیغمبر دیگه، در مدینه فراهم کردن. در یثرب اون زمان مصعب آمد و اونجا تبلیغات خودش رو با قرائت قرآن شروع کرد و تعداد دیگری از اینها مسلمان شدن و خب نهایت هم که بحث هجرت اتفاق افتاد. اما خب خود این یهودیان جز گروه اندکی ایمان نیاوردن به پیغمبر. حالا مسئله‌ای که این آیه 85 بهش اشاره داره اینه که گاهی وقتا در همون عهد جاهلیت، خب میدانید که بین اوس و خزرج جنگ‌های طولانی و دامنه‌داری بود که به برکت اسلام اونها ختم شد و اینها برادر شدند. گاهی بین اوس و خزرج درگیری میشد، جنگ میشد. در نتیجه همپیمانان یهودی اینها هم با هم وارد جنگ می شدن. یعنی بنی قریظه که با اوس بود یه طرف جنگ بودن، بنی قینقا، بنی نظیر و خزرج یک طرف میدان جنگ بودن. جنگ بین اینها در می گرفت. بنابراین اوس و خزرج که همدیگر رو می کشتن، بنی قریظه هم با یهود بنی قینقا و بنی نظیر درگیر بودند. بنابراین همدیگر رو میکشتن برخلاف دستور تورات و برخلاف میثاق الهی، همدیگر رو میکشتن. پس اون لا تسفکون دماءکم، نقض شد و هم همدیگر رو اخراج میکردن از خونه هاشون، از اون محلی که مستقر بودن در اثر این جنگ ها. بعد حالا جالبه، بعضی وقتا هم اسیر میگرفتن از همدیگه. وقتی که جنگ تمام میشد میگفتن بله تورات به ما دستور داده که اسرا رو فدیه بدید آزاد بکنید، اینها چون از بنی اسرائیل هستند و بنی اسرائیل نژاد برتر هست، ما کسر شأنمونه که اینها اسیر باشن. می اومدن پول جمع میکردن فدیه میدادن این اسرا رو آزاد میکردن، ولو اسرای اون طرف مقابل رو. پس موقعی که همدیگه رو میکشتن یاد تورات نبودن، موقع اسیر که میشد یاد تورات میافتن. لذا اینجا آیه میگه که شما به بعضی از کتاب ایمان آوردید، به بعضیش ایمان نیاوردید. این چه وضعیه؟ خب آیه رو تلاوت میکنم بعد انشالله ترجمه میکنم. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان و ای یعتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و من الله بغافل عما تعملون. خب بخش اول آیه همون دو سطر اول هست، میفرماید که ثم، سپس، یعنی بعد از این میثاقی که بسته شد و مشخص شد که نباید خون همدیگر رو بریزید و نباید همدیگر رو اخراج کنید از خونه ها و سرزمینی که درش مستقر هستید، ثم انتم، شما هاولائه، همونایی هستید که اینجوری باید بگید، ثم انتم هاولائه، انتم یعنی شما، هاولائه همونایی هستید که چیکار کردید؟ تقتلون انفسکم، همدیگر رو میکشید. تقتلون فعل مضارعی که میاره میخواد استمرار رو برسونه ها، یعنی یک بار دو بار سه بار نبوده، این کار رو میکردید بازم اگه پیش بیاد انجام میدید. تقتلون انفسکم، همدیگر رو میکشید. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و بیرون میکنید، باز فعل مضارع استمرار رو میرسونه، یعنی کار یک بار دوبارتون نبوده، و بیرون میکنید فریقا منکم، گروهی از خودتان را، من دیارهم، از خونه هاشون، تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، همدستی میکنید، پشتیبانی میکنید علیهم، بر ضد اونها دشمنانشون رو، با اسم و عدوان، با گناه و تجاوز. تظاهرونه یعنی پشتیبانی میکنید، همدست میشید، مثلا یه عدتون با اوس، یه عدتون با خزرج، علیه یه عده از خودتون، یعنی روبروتون هم دوباره یه عده یهودی هستند. ببینید مثل این که ما میگیم که بعض وقتا مسلمون ها خودشون با هم وارد جنگ میشن، در سوره حجرات آورده که ممکنه که بعض وقتا خود مسلمون ها با هم بجنگن، بعد میگه که باید همگی قیام بکنید که نگذارید جنگ بین اینها ادامه پیدا کنه و اینها رو بر اساس عدالت بینشون صلح ایجاد کنید، و اگر دیدید یه گروه بقیه میکنن، ستم میکنن بر اون گروه دیگه و حاضر نیستن دست از جنگ بردارن، همگی علیه اون گروه اقدام کنید. در سوره حجرات داره دیگه، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا فاصلح بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى تا آخر. حالا اینم همینه، یعنی بعضی وقتا خود یهودیان برخلاف این میثاق با همدیگه وارد جنگ میشدن، همدیگه رو میکشتن، همدیگه رو از سرزمین نه هم بیرون میکردن و الی آخر. حالا جنگ تموم شده، اسیر گرفتن، و این یعتوکم اسارا تفادوهم، یعنی شما اون عبارت رو بازم بیارید، یعنی ثم انتم هاولائه، شما همونایی هستید که اگر اسیر میگرفتید از همدیگه، نیعتوکم مسارا، یعنی اگر اسیران رو پیش شما بیارند، یعنی اگر اسیر میگرفتید، تفادوهم، اسیری گرفته میشد در میدان جنگ و مشخص میشد که اینها یهودی هستند، تفادوهم، شما فدیه میدادید برای اینکه اونها رو آزاد بکنید. یعنی میدیدید که مثلا بنی قریظه که با اوس بودن، میدن بله اوس از بنی قینقاع و بنی نظیر اسیر گرفتن. خود همین بنی قریظه می اومدن با همپیمان خودشون که اوس بود حرف می زدن، می گفتن آقا ما فدیه اینها رو میدیم، چون اینها یهودیان باید آزاد بشن، یهودی نباید اسیر باشه. چرا؟ چون در تورات آمده. خیلی جالبه، خدای متعال میگه خب این که میکشتید اینها رو پس چی؟ یعنی موقعی که میکشتید خلاف تورات نبود، الان که اسیر شده، نه اینکه آزاد کردن اسیر بده، نه، این دوگانگی رو داره آیه تجزیه و تحلیل میکنه و به رخ اینها میکشه که شما یه اینجور افرادی هستید. آخه شما میگید که ما مقیدیم به کتاب تورات، کجا شما مقید هستید؟ شما هرچه نفعتون اقتضا کنه اون رو انجام میدید. و هو محرمون علیکم اخراجهم، در حالی که حرام شده بود بر شما بیرون کردن اونها، جنگیدن با اونها، کشتن اونها. افتومنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا ایمان میارید به بعضی، به بخشی از کتاب و تکفرون و کفر میورزید به بعض، به بخشی دیگر از کتاب؟ به یه حکمش عمل میکنید، به یه حکمش عمل نمیکنید. ببینید اینجا داره آیه به ما تفکر جامع، منظومه‌ای و سیستمی رو یادآوری میکنه. یعنی اینکه این قرآن کریم که الان بر ما مسلمان ها آمده، داره به ما میگه شما مکلفید که به همه این قرآن عمل بکنید. حالا اگر یک مسلمانی بیاد بگه نه من به بخشی از این قرآن عمل میکنم، خب این رو نمیشه گفت مسلمان دیگه. یعنی نتایج اسلام بر چنین زندگی بار نمیشه. مسلمان واقعی، جامعه اسلامی واقعی، دولت اسلامی واقعی، اجتماع واقعی اسلامی، اون مجموعه که به همه قرآن توجه داشته باشه، به همش عمل بکنه، نه به بخشی از اون. حالا همین رو خدای متعال در این آیه داره به یهود عصر پیغمبر میگه. میگه شما چرا به بعضی از تورات عمل میکنید، به بعضیش عمل نمیکنید. بعد در فاز بعدی، فرازهای بعدی، اشاره میکنه به جزای چنین افرادی. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. ما یعنی نیست، نیست جزا، سزا و پاداش کسی که یفعل ذلک منکم، انجام میدهد این کارها رو از شما. منکم یعنی اون آدمایی که این کارا رو میکنن، باز نمیخواد بگه که همه، اونایی که این کارا رو میکنن پیامد عملشون و سزای عملشون نیست الا خزیون فی الحیات دنیا، جز خاری در زندگی دنیا. یعنی شما این کارا رو میکردید برای اینکه از متاع دنیاوی برخوردار بشید، زندگی دو روزه دنیا براتون شیرین بشه. نه، چون این نخواهد شد. نتیجه این کار شما خاری در دنیا هست. حالا عجیبه که اینها هر سه گروه، هم بنی قینقاع، هم بنی نظیر، هم بنی قریظه، با حکومت نوپای اسلامی درگیر شدن و به خیال خودشون فکر میکردن که میتونن با یک ضربت کار مسلمون‌ها رو تمام بکنند. حتی بنی قریظه که با مشرکین هم پیمان شدن، یعنی در اون ماجرای جنگ خندق، بنی قریظه اصلا با مشرکین هم پیمان شده بودند که اونها که حمله میکنن به مسلمان ها از بیرون، اینها هم از درون ضربه رو وارد بکنن. ولی خب هر سه گروه طبق این پیشبینی که در این آیه شریفه شده در سال، گفتیم بخش عمده سوره بقره در سال اول و دوم هجرت نازل شده، یعنی زمانی که این سوره بقره نازل شده هیچ درگیری و زد و خوردی بین مسلمان ها و یهودیان هنوز پیش نیامده بود. این آیه داره پایان کار اینها رو پیش بینی میکنه که این سبک زندگی که اینها دارن، این برخورد گزینشی که اینها با کتاب تورات و دستورات خدا میکنن، هر چی رو که خوششون میاد عمل میکنن، هر چی رو خوششون نمیاد عمل نمیکنن، میگه که سرنوشت اینها خاری در زندگی دنیاست. خب روز قیامت چی؟ میفرماید روز قیامت هم اشد عذاب رو خواهند داشت و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اینها در روز قیامت هم بازگردانده میشوند به سختترین عذابها. و من الله بغافل عما تعملون، این فراز از آیه خیلی مهمه. و من الله بغافل عما تعملون، این همیشه باید در ذهنمون باشه، در خاطرمون باشه، با خودمون این رو تکرار بکنیم، حفظ بکنیم این تیکه رو. و من الله بغافل عما تعملون، خدا غافل نیست از آن چه که شما میکنید. عزیزان من، خدا غافل نیست از آن چه ما میکنیم. کار خوب میکنیم یا کار بد میکنیم؟ یه کار خوب میکنیم میخواییم همه بدانند. نه بابا، تو کار خوب کردی، خدا غافل نیست، خدا میبینه تو کار خوب کردی. کار بد میکنیم، خدا میبینه. خب خدا میبینه تو چطوری کار بد میکنی؟ و من الله به غافل نما تعملو. خیلی عجیبه این. اگر یه کسی فقط به همین آیه اعتقاد داشته باشه، فقط به همین آیه توجه داشته باشه، ببینید زندگیش از این رو به اون رو میشه. دیگه گرد گناه نمیگرد. و من الله به غافل نما تعملو. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. عجیب این آیه، میفرماید که اینها چرا چنین سرانجامی پیدا میکنند در دنیا و آخرت؟ در دنیا به خاری میرسند، در آخرت به اشد عذاب میرسن. چرا؟ دلیلش اینه که اینها آخرت رو معامله کردن، آخرت رو فروختند به زندگی چند روزه دنیا. کسی که آخرت رو میفروشه، کسی که خدا رو معامله میکنه به زندگی چند روزه دنیا، به همینم نمیرسه. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخره. این آیه راهبردی حاکم بر کل این ماجرای بنی اسرائیل هست و درس بزرگی هست برای هر کسی که مخاطب این آیه هست، خودش رو مخاطب این آیه بدونه، هر مسلمانی، هر انسانی، هر کسی، که تکلیف خودمون رو باید معلوم کنیم که ما اومدیم که اینجا بمانیم، که خب همچین چیزی نیست. هیچ کس نمیتونه اینجا بمونه، همه یه روزی از دنیا میریم. خب از دنیا رفتیم تمام میشه؟ پرونده بسته میشه یا نه؟ از دنیا رفتن ما شبیه تولد دوباره است. بچه‌ای که در رحم مادره، هر چه بهش بگن که بچه جان تو یه مدت کمی اینجا هستی، بعد متولد میشی میری توی یه عالم دیگه، چه میفهمه؟ چه میفهمه؟ یعنی این چشم داره درست میشه واسه اون دنیاست، این گوش داره درست میشه واسه اون دنیاست، این قلب، کلیه، کبد، بله اینا همه ماله، نمیدونه، نمیدونه، این زبان. حالا ما در این دنیا، این همه انبیاء الهی آمدن فرمودن که شما از این دنیا، از این عالم ملک قراره که وارد عالم ملکوت بشید و بعد قراره که وارد عالم جبروت بشید. با مرگ روح از بدن جدا میشه، مثل اینکه یه لباسی کهنه شده عوضش میکنید یه لباس نو میپوشید. روح به حرکت خودش ادامه میده، روح دیگه به این بدن مادی احتیاجی نداره، به حرکت خودش ادامه میده. ببین که چی داری که روح با خودش ببره. ملائکه میپرسن چی آورده، چی آورده با خودش. مردم تو دنیا میگن که چی گذاشت، ملائکه میگن چی آورده با خودش. اون چیزی که با خودمون میبریم باید برای روحمون باشه، اون باید تو همین زندگی دنیا تحصیل بشه، فراهم بشه. و الا اگر در این زندگی دنیا نکاریم، کشت نکنیم، اونجا چیزی نیست که برداشت بکنیم. بعد نگاه میکنیم میبینیم دیگرانی هستن که همه چی دارن، ما هیچی نداریم. این گفتگوهایی که بین مؤمنین و کافرین صورت میگیره که حالا انشالله آیاتش رو در جای خودش میرسیم میخونیم. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینها که در دنیا دچار خاری میشن، در آخرت دچار سختترین عذاب میشن، کسانی هستند که خریدن زندگی دنیا را به بهای آخرت. آخرت رو دادند دنیا بخرن، در دنیا هم ذلیل شدن. فلا یخفف عنهم العذاب، اولا هیچی از عذاب اینها کم نمیشه. لا یخففو یعنی تخفیفی بهشون داده نمیشه. تخفیف یعنی کم کردن قیمت دیگه. یه جایی کسی میگه من تخفیف میدم، یعنی قیمت رو برای شما کم میکنم. میفرماید کم نمیشود از عذاب اینها. ولا هم ینصرون، دوم این که یاری هم نمیشن، چون خدا باید یاری کنه. خدا رو هم که اینها از دست دادن که رابطه‌شون رو با خدا به هم زدن، کاری با خدا ندارن. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس فکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. خدای متعال می‌فرماید که ما بودیم که به موسی کتاب دادیم، تورات دادیم. بعد از حضرت موسی هم که قفینا من بعده به رسول، پشت سر هم، قفا میشه پشت سر دیگه، قفینا از هم و قفا هست، یعنی پیاپی پشت سر هم. بعد از موسی هم پیامبرانی ما فرستادیم برای این بنی اسرائیل. بعد آتینا عیسی ابن مریم البینات، در پایان این سلسله چون بحث بنی اسرائیل دیگه، دادیم به عیسی پسر مریم بینات و نشانه های روشن، دلایل روشن. و ایدناه به روح القدس، و تأیید کردیم او را با روح القدس. تأیید کردیم یعنی تقویت کردیم، کمکش کردیم، تأییدش کردیم، تقویت کردیم عیسی را با روح القدس. حالا چه روح القدس جبرئیل امین باشه، چه روح القدس همون روح الهی که در حضرت مریم دمیده شد و به شکل عیسی متولد شد، یعنی این عیسی تولدش و پیدایشش و تکوینش با روح القدس هست، حالا هر کدوم که باشه. خب شما چیکار کردید؟ موسی برای شما آمد، تورات را آورد. بعد از موسی پیامبران دیگری آمدن، یوشع، سموئیل، داوود، سلیمان، الیاس، الیسع، عزیر، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحیی، تا تا عیسی، که خب عیسی دوباره کتاب داشت، موسی کتاب داشت، داوود زبور داشت که البته مشتمل بر قانون نبود، یه سری مواعظ بود، ولی حضرت عیسی هم باز کتاب داشت. بقیه مبشر و مبین و ادامه دهنده رسالت حضرت موسی بودند. خب شما با این پیامبران چیکار کردید؟ یحیی رو که به شهادت رسوندید، با این پیامبران دلبخواهی دست شما برخورد کردند. هر جا می دیدن که پیامبران یه چیزی میگن که مخالف هوای نفس این هاست، مخالفت کردید، بعضیا رو تکذیب کردید، بعضیا رو کشتید، استکبار ورزیدید، اینه کارنامه عمل شما. ببینید اینجا این آیات داره دقیقاً گروهی رو که مقابل پیامبر و مسلمان ها ایستادن معرفی میکنه به مسلمان ها. یه جور رقیب شناسیه، یه جور دشمن شناسی هم هست. ای پیامبر، ای مسلمان ها، بدونید که اینهایی که در مقابل شما وایستادن، اینها اینطوری نیست که واقعا همشون یهودی باشن، همشون مقید به کتاب مقدس باشن، نه، اینها تو کارنامه‌شون کشتن پیامبران رو دارن. حضرت یحیی رو کشتن اینها، برخی از انبیای دیگر رو اینها کشتن. با حضرت عیسی اینها مبارزه می‌کردن، با اینکه حضرت عیسی از بنی اسرائیل بود و برای بنی اسرائیل مبعوث شده بود، برای اینکه جلوی انحرافات از دین حضرت موسی رو بگیره مبعوث شده بود، ولی اینها باهاش درگیر شدن. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. خب پرسشیه دیگه، یعنی چطوره که هر وقت جاءکم رسول، یه رسولی، یه پیامبری، یعنی این پیامبرانی که نام بردیم، یه چیزی برای شما آورد از سوی خدا که مطابق میلتون نبود، به ما لا تهوا انفسکم، به یه چیزی که انفسکم یعنی میلتون، دلتون، وجودتون، لا تهوا، از اون خوشش نمی اومد، آمده میگه که ربا نخورید مثلا، خوشتون نمی اومد مثلا، استکبرتو. چطوره که هر وقت یک پیامبری یه چیزی آورد که مطابق میل شما نبود، شما گردن فرازی کردید و حرفش رو گوش نکردید. ففریقن کذبتو، یه گروهی از پیامبران رو اصلا تکذیب کردید. و فریقن تقتلون، گروهی رو هم که میکشید، تقتلون باز مضارع آورده، یعنی ادامه داره. الان هم اگه بتونید حضرت محمد رو بکشید میکشید، ولی نمیتونید، همونطوری که مستحضرید دیگه، حضرت به مناسبتی رفته بودن سراغ یکی از همین قبایل سگانه یهود، بعد اینها رفتن و حضرت اونجا سایه دیوار نشسته بودن، توطئه چیدن رفتن که سنگی رو بیارن بندازن رو سر حضرت و بکشنش، که حالا اگه درست خاطرم باشه در مورد یهود بنی قینقا یا بنی نظیر این گفته شده، که خب از طریق وحی حضرت مطلع شد و اونجا رو ترک کرد و مسلمون ها یکم موندن چی شد، پیامبر کجا رفت، چرا نیومد، دیدن نه پیامبر نیست، یعنی رفت که رفت. بعد آمدن و خب ماجراهای بعدی پیش آمد. خب حالا جالبه جواب اینا چیه؟ یعنی وقتی که این حرفها رو پیامبر اسلام به این یهودیان میگه، اینا چی میگن؟ و قالو، گفتن، قلوبنا غلفون، آقا دلهای ما در غلافه، دلهای ما پوشیده است. اصلا حالا یعنی چی؟ یک معناش اینه که یعنی ما اصلا نمیفهمیم تو چی میگی. یه معنای دیگهش میتونه این باشه، یعنی ما دلمون پر شده، دیگه چیز جدید نمیخواد توش بره، ما دین داریم، پیغمبر داریم، تورات داریم، کتاب داریم، بله دیگه تمام، پر دیگه، هیچ حرف جدیدی رو از هیچ پیغمبری نمیخوایم بشنویم، فرق نمیکنه به هر کدوم از این دوتا معنا که باشه. خدای متعال میفرماید که نه، اینطوری که اینا میگن نیست. حالا در آیات بعدی شواهدی رو میاره که اگه شما میگید که واقعا ما مؤمن هستیم، پس چرا چنین کردید چنین کردید، این کارا رو کردید. یکیش هم اینه که چرا پس پیغمبر کشتید، پیغمبران رو چرا کشتید؟ اگه شما واقعا معتقدید به تورات و پیرو موسی هستید، خب چرا پیامبر میکشتید شما؟ بل لعنهم الله بکفرهم. نه، اینجوری نیست که اینا میگن دلهای ما در غلاف هست و دیگه نمیخوایم حرف کسی رو بشنویم و گوش نمیدیم و ما خودمون نژاد برتر هستیم و ما خودمون کتاب داریم و دین داریم و پیغمبر داریم. نه، اینجوری نیست. خدا اینها رو از رحمت خودش دور کرده به کفرهم، به خاطر اینکه اینها کفر ورزیدن، به خاطر اینکه اینها حقیقت رو پوشوندن. فقلیلا ما یؤمنون. چقدر انصاف داره باز آیه قرآن. خدای متعال میفرماید که فقلیلا ما یؤمنون، با توجه به این حرفایی که زده شد، این وضعیتی که اینها دارن، تعداد کمی از اینها ایمان خواهند آورد. نمیگه هیچ کدوم ایمان نمیارن، نه، تعداد کمی از اینها ایمان میارن، ولی اکثریت اینها اهل ایمان نخواهند بود. چرا؟ چون چسبیدن به دنیا، چون که اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. خدایا به همه ما توفیق بده معارف تو رو بخوانیم، بفهمیم، عمل بکنیم. خدایا به مسلمون ها، امت اسلامی توفیق بده که روز به روز با قرآن بیشتر آشنا بشن، به ظرفیت های وجودی دینشون بیشتر آگاه بشن، کارهایی رو که تو گفتی نکنن نکنن، دست از تهجر، دست از تروریسم، دست از تکفیر، دست از آشوب بردارن. ما کسانی رو داریم که امروز در دنیای اسلام ادعای مسلمانی دارن ولی داعشی شدن، ادعای مسلمانی دارن، به خودشون بم میبندن، میرن بچه های مدرسه رو به شهادت میرسونن، خودشون رو در میان دانش آموزان منفجر میکنن. خب این کی اسلام همچین حرفی رو زده؟ کی اسلام اجازه میده که این خونها ریخته بشه؟ ببینید، این لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم فقط برای بنی اسرائیل نبوده، برای مسلمان ها هم هست، برای انسان ها هست. خب چرا خون افراد رو به ناحق میریزید؟ بله، یه وقت کسی میخواد ظلم کنه به دیگری، میخواد بره یه کشور دیگری رو اشغال بکنه، خب باید در برابرش ایستاد، در برابرش باید ایستاد. نه فقط اون کشوری که مظلوم واقع شده باید در برابرش بیسته، بلکه همه مسلمان ها باید برن به کمک اون کشور مظلوم. خدایا به ما توفیق بده جزء کسانی باشیم که به حرف نبی تو گوش میدن، حرف رسول الله برامون مهمه، قرآن برامون مهمه. نمیگیم خدای نکرده قلوب و ناغلفون، نه، میگیم قلوب و نامفتوح، خدای قلب ما بازه برای حرفای تو، میخواییم حرفای تو رو بخونیم، بفهمیم، بشنویم، عمل بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.